بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاف تقدیم میکنم. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع از تهران تا کربلا، 28 مهر ماه 94، تهران، جلسه دوم.
اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وعدد ما احاط به الملك. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله. نظام اداری شهر کوفه از زمانی که ساخته شد به شکلی بود که اون عشایر ابتدایی که اومدن حمله کردن و تو فتوحات شرکت میکردن به 10 قسمت تقسیم شدن که میشه اعشار، 1/10 دیگه. 10 قسمت تقسیم شده بودن، هر کسی یک مسئولی داشت. اون والی بیت المال که میخواست تقسیم بکنه پولو میداد به او، وقتی هم میخواست در واقع فراخوان نظامی بزنه با همون 10 نفر کار داشت. به این شکل در زمان خلیفه دوم شد اسبع، یعنی 1/7 نارو 1/7 کردن که مدیریتش ساده تر بشه. حالا دلایلی که داشتن و قبایلی که با هم نزدیک تر بودن، عشایری که از به هم نزدیک تر بودن رو تو یک ساختار قرار دادن. در زمان زیاد ابن ابی که از سمت معاویه به عنوان حاکم کوفه و بعد بصره هر دوتا رو به او سپرد، یعنی نصف جهان اسلام داد بهش چون برش کار کرد، سیستم اربع یا 1/4 شکل گرفت. یعنی کوفه تقسیم شد به چی؟ به 4 قسمت. جالب بدونید یک کسی مثل خر ابن یزید ریاهی فرمانده یکی از ایناست. خر یعنی صاحب منصب بوده، اینا مو فرمانده رو میشناختن، همون فرمانده رو میشناختن، والی کوفه اونو میشناخت و از طریق او حکومتش رو انجام داد. بعد باز اینا هر کدومشون تقسیم میشدن دیگه به مناکب و عرفا، که هر کدوم یه عرایف بود، جمع عرفا جمع عرایفه، که اینا رو جمع میکردن رئیسشو میآوردن، فقط او رو میشناختن، پول رو میدادن، سرباز میخواستن اینطور. بعد اسم تمام کسایی که به دنیا میومدن و میمردن اینا همه ثبت میشد که امروز یه نفر اضافه شد بعد پولشو بگیر از بیت المال. عرض کردیم بیت المال هم عادی نبود تقسیمش، یعنی مردم مساوی پول نمی گرفتن. در زمان خلیفه دوم که مبنا بر روی صحابه بودن و سابقه در اسلام بود، باعث شد یه دیگه مثلا پولدارتر بشن. اما در زمان امیرالمومنین برچیده شد، همه برابر گرفتن. بعد که معاویه اومد سیستم رو برگردوند، دوباره اون عطاها رو میداد، اما نه بر مبنای دیگه عطا اون صحابی بودن اینجور چیزا، نه خیر، بر مبنای خدمت به بنی امیه، بر مبنای همکاری با بنی امیه. این نحوه شبکه مالی چیدن همیشه یک ابزاری بود که این استفاده میکرد، همیشه استفاده میکردن، یاد بتونیم سوء استفاده میکردن. پول اینو میگرفتن میدن به اون، اینو فقیر نگرم، اونو بدبخت نگرم میشن، اختلاف میناختن بین اینا، یه روشی بود دیگه. این پول داستانی داره. خود ابن زیاد از همین عرفا و صاحبای این مسئولین عرفا تا جایی که تونست استفاده کرد. وقتی مسلم قیام کرد در کوفه، ابن زیاد همینا رو آورد. وقتی دور هانی رو گرفته بودن، برده بودن، زده بودنش توی داخل قصر، ابن زیاد برای اینها پیغام فرستاد که آقا من قطع میکنم هر کسی که اینجا باشه پولشو، و اون کسایی که برن رو اینقدر اضافه تر میدم. پول عرض کردم دیشب، جامعه کوفه جامعه واقعا یوتیلیتاریانیست بود، اصالت سود بود، اصالت پول بود. این چقدر میماسه اینا برای غنیمتی من رو میرفتن، مثلا کلی از این افراد رو برای غنیمت چیشون تو کربلا، هیچی نداشتن، توبره جوی توبره اسب شده، گفت برو اونجا هرچی گیر آوردن. وقتی رسیدن بعد غنیمت جمع کردن که به گوشواره دختر بچه رحم نکنن، این که معجر از سر بکنن، این که به فرصت ندن انگشتر در بیاری که وقت دیر نشه. این از کجاست؟ مبناشون اینجوری شده بود. جامعه وقتی اصل بشه، اصل مالی، همه چی بر مبنای پول سنجیده بشه، خیلی اون جامعه خطرناک میشه، چون با پول دیگه میتونی همه رو چیکار کنی؟ این برو بر کنی، هر چی پولدارتر، یعنی آرام آرام ثروتمندا میشن حاکمای جامعه. من پول دارم ماشینم میبرم تو ته، تو نداری بدبخت نمیتونی بیاری. من پول دارم این خطا رو انجام میدم چون میتونم جریمه کنم. دیدم از خودم دیدم پرادوی بود خواست بره تو تر، قشنگ داشت کلکل میکرد با افسر، گفت بنویس میخوام برم بابا زود باش، داد میزد سر افسره. اون موقع تر 20 تومن میگرفتن جریمش، 20 تومن واسه اون گمه، فان طرفه واسه خندشه. اون داره میره تو اون تر، یه جلسه داره 1 میلیارد گیرش میاد. یک جاهای قوانین اجتماعی باید یک جور گذاشته بشه که اصلا پول مبنا نباشه. خیلی مهمه اون آقایونی که قانون گذاره اینا رو باید بفهمن. تا مثلا قانون تر باید این کارو بکنن که هر ماشین اومد تو تر چیه؟ ماشینو میخوابونه. حالا برای تو که پرادو داری پرادوت برات مهمه، برای تو هم که مثلا پراید داری پرادوت برات مهمه. درسته؟ این خیلی مهمه. این قانون پول بود. صحابه پیغمبر بودی بیشتر بهت پول میدم، همه چی پول. پول که اصالت پیدا کرد فاجعه میشه. من رایف پول برم سخنرانی فلان منطقه، که چرا؟ پاکتش سنگین تره. مبنا شده چی؟ پول. من مدام میخوام بخونم سر امام حسین هی ببرم توی روزه هم، برای چی باشه؟ پول. چقدر مخاطب مهمه؟ چقدر موضوع مهمه؟ هیچ. دین میشه یک لایه برای پول، خود دین هم میشه وسیله واسه پول در آوردن. این خیلی بده، خود دین هم وسیله میشه برای چی؟ پول در آوردن. این یک اکوی داره، اصلا ببندینش اگه بلدید، که بلدم نیستید که هیچی دست نکاری نکنه خرابکاری میشه. آره یه سوتی میکشه و یه اذیت نکنه وقت گوشای شما، ما که گوشامون از دست دادیم اینقدر داد و بیداد کردیم، این بلنگام تو گوش خودمون بوده، خودم نمیشنوم چی میگم. این شده بود اصل گوفه پول. برسون خودت اونجا هر کاری خواستی بکن. سر سرا دعوا شد، که من فکر کنی سر سرا دعوا شد، از هم میقاپیدن. چون سر نمیدید چی میدید؟ پول. پول میدم برو سر فلانی رو بیار، پول میدم این کار کن، پول میدم اون کار کن. این خطرناکه. اگر مسائل مالی تو جامعه شد مبنا، بعدش منتظر فتنه مذهبی باشید. چرا؟ شما دقت بفرمایید، قرآن میگه که سامری گسالشو با زینت القوم ساخت. چرا این عبارت رو استفاده میکنه؟ دقیقا همین عبارت رو برای قارون استفاده میکنه. میگه قارون تو کار همین زینت قوم بود. بعد میخواد بفهمونه اون حرکت مالی که قارون درست کرد تهش میشه چی؟ سامری. بت میپرستن تو اون جامعه خداپرست. تو جامعه ای اسلام میارن برای پدر بزرگ، سر نوش رو میبرن و کسی رو به عنوان خلیفه انتخاب میکنن که چی؟ بیاد افتخارش این باشه که من دین ندارم، افتخارش این باشه که من انتقام گرفتم از فرزندان احمد. اشعاری که یزید میخوند و شنیدید. خیلی مهمه پول. ابن زیاد با پول، قاضی شورای همینجور سکه ها رو مینداخت اذیت میشد، انداخ انداخ انداخ، یه هایی برگشت گفت باش، هر کسی چی؟ یه قیمتی داره. شنیدید اینو؟ نه، بعضی ها هستن قیمتشون چیه؟ نمیتونی بخریش. ما بعضی موقع خودمون حواسمون جامعه رو سوق میدیم به اون سمت. تأمین امنیت هم با همینا بود. می آورد رئیس اون عرایف رو می آورد، بهش میگفت عزیز دلم بشین اینجا، باید بگی از توی این بسته جمعیتی که تو مسئولشی چند تا نامه به حسین نوشته شده، یا راست میگی باهات کاری نداریم، با اونا کار داریم، ما میخوام مدیریتش کنم. 12,000 نفر ابن زیاد فرستاد زندان دیگه، برای اینکه وقت نرن به حسین کمک نکن. یا هم دروغ میگی نسبت میکنیم، نصف این طرف دارالاماره، نصف اون طرف دار. زور رو بگید زر، ببینید زور و زر. الان عربستان سعودی چیکار داره میکنه؟ پول. زورم میگه سر یمن یا نه؟ داستان همین الانه. یعنی ماجرا رو میخونید، روزها رو میخونه، درسی بگیریم. بعد میگفتش که من کاری ندارم، من تو رو میشناسم، برو خودت عشیرت رو درست کن. هنوز که هنوز این سیستم الان تو عراق هست. شما کربلا که میخوای بری، موقعی که شلوغه، ما ایرانی رو دید چجوری میگردن، گوشی هم چیه ممنوعه. بعد دیدی در در اصلی، در بزرگ یوهوی همچی دارن عزاداری میکنن، چیه همچی راحت میرن تو خود عراقی ها. بعد دورشون هم یه تنابیه، تو تا میخوای بری تو میندازن بیرون. کیان اون؟ من به شما میگم مسئول عشیره رفته با امنیت حرم صحبت کرده، اونا میگن ببین ما با عشیره شما کار نداریم، بیاد بری تو، منتها اگر اتفاقی بیفته ما خیر تو رو میگیرم. خود اون عشیره پلیس میذاره از بچه خوشونه که لباس تنشون باشه، لباس عادی. دیدی ما ایرانی مثلا سر در میفهمیم کنیم، مثلا اینا راحت بشین اینجوری با عزاداری بری تو، تا میخوای بری مینازت بیرون. بعد اینا همشون هم با گوشی میرن صبح عاشورا، هم اونجا بودید یا نه؟ ایرانی ها که مثلا میگردن گوشی نمیذارن ببرن، بعد میره وقت قمه زنی میکنن 500 تا گوشی خود اینا میارن بالا. اصلا کجا آوردن اینا؟ چون نمیگردن دیگه. اون رئیس عشیره رفته تضمین کرد. اینم این شکلی بود سیستم. یعنی خود اینا بره، یعنی این ساختار یه شکلی شده بود. این مدیران اجتماعی، اون کسایی که خواص بودن تو اونا، اینا مدیریت میکردن، بقیه مردم مدیریت میشدن. شیخ عشیره رو دمشو میدید تموم، به عشیره تو عظمت انقدر میدم، به خود تو فلان زمینو میدم، پول. بترسید آقا و بترسیم از پول. خیلی ها کله پا کرده. انگیزه نامنگاری ها چی بود در کوفه؟ یک عده شیعیان بودن که خواص بودن، مثل حضرت حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن حوسجه، اینا اینا که آخرم خودشون رسونن چی؟ کربلا، مثل سلیمان و سراد خزایی، مثل رفاه و امثال اینها. من محضر شما عرض بکنم، اطلاع میلانی میفهمد شیعیان خالص چی اصلا تو کوفه انگوش شمار بودن. منم دیشب عرض کردم وقتی جامعه سیاسی کوفه رو گفتم، گفتم این مراد از شیعه یا اون موقع با شیعه الان چیه؟ فرق داره. شیعه اون موقع یعنی کسایی که شیخه اینو قبول داشتن، و بعد کیو قبول داشتن؟ حضرت علی و ابو عثمان نقد داشتن. شیعه یا علوی، مثلا شما دیدی به ابن عبدالحدید میگن این شیعه بوده، آخه یعنی چجوری شیعه بودم شیخه اینو کامل قبول داشته؟ یا آخه چرا این شیعه اون موقعی بوده؟ الان شبکه وهابی سوء استفاده میکنن، مردم این کلمه رو درست تشخیص نمیدن، میگن فلانی شیعه بوده نمیتونی ازش سند بگیری. نه، این عثمان رو قبول نداشته، یا میگفته قائل بر ایرادات عثمان بوده، همین، نه که قبولم نداشته. بازم از بپرسی نه عثمان هم میره بهشت، اما قائل بر اینه که چی؟ یه سری ایرادات داشته. یک سری خواص نوشتن، یه سری عوام نوشتن که محب بودن از همین نوع شیعه. اینا هم بهتون بگم چجوری بودن. به امام حسین نامه نوشتن، به عنوان امام زمان نامه ننوشتن، به عنوان کی؟ یکی مثل حضرت علی. آیا کسی که رفتن سراغ حضرت علی به عنوان امام زمان وقت رفتن سراغش؟ اکثریت به عنوان چی رفتن؟ خلیفه. تو هم یکی مثل سه تای دیگه. تازه خالد بن ولید مرده، شاید می‌رفتیم سراغ او. درسته؟ اینا هم ترسو شده بودن، میدیدن یه چیزی ریسکش بالاست انجام نمیدادن، باید مطمئن میشدن به پیروزی. عرصی هم تو سپاه امیرالمومنین همینجوری شرکت کردن که 12,000 تو جمل شرکت کردن، دیدن نه علی واقعا میبره تو جنگا، یوهوی جمعیت میره تا 120,000 تا تو صفین. مطمئن باید میشدن، تا ریسک میرفت ولی اصلا آدم بده بستون بودن. این ماجرا رو شنیدید که وقتی گفته شد فردا بیایید اونا که قبول دارن امیرالمومنین رو کلشون رو کچل کنن، اینا چیکار کرده بودن؟ آقا اینا از جلو دوربین رد میشید، منو نگاه کن، اینا چشخوره میدن این جلو رد نشید، اینا کل برنامهشون ریختی به امار. میگم که حالا نگران میشن اینا بدن، سختم از حذف کردن در با تدوین اینجور چیزا. مثل ما کوچولو موچولو میبودی یه دکمه میزدن میرفتی. آره معلومم چی داشتیم میگفتیم کجا بودیم. آره مثلا شنیدی در مورد ماجر امیرالمومنین که گفتن کسی که علی رو قبول دارن فردا میام کله رو کچل کنن، اینا نصف رو کچل کردن نصف گذاشته بودن که فردا اگه کچلا بیشتر بودن دستور بزنن تو قسمت مو هست، اگه برعکس بود برای اینطور. اینه پول بازم میگن ریسک، ریسکش بالاست. دوست دارن حضرت علی ها اما دیگه جونم که باشه. شما اصلا این عمر ستون صحبتایی که بین امام حسین و او رد و بدل میشه خیلی جالبه. حالا بعضی میگن برای مذاکره و نمیدونم اینجور چیزا امام حسین رفته بوده، نه این نیست. امام حسین رفت نصیحتش کرد، گفت چی کار میخوای بکنی؟ گفت من که حسینم، هیهات چی؟ تمام این که این برای ماجرا، اما تو چرا میخوای بدبخت ماجرا باشی؟ هی بهانه آورد، گفت بابا خونه زندگیم حضرت فرمود من بهت میدم خونه زندگی من مال تو، من از مال دنیا بینه. همیشه گفت بعد گفت ملک ریو میخوان بهم بدن. گفت به گندم ری نمیرسی، مطلق انداخت گفت جوش بر ما بس، به گندم نرسیم به جو که میرسیم. حضرت فرمود نمیبینی رنگش اگر اونجا بعد یه چیزی برگشت خیلی جالب، گفت میترسم از زن و بچم تو کوفن ابن زیاد دستش برسه به اینا. یعنی ریسک با تو بودن چیه؟ بالاست. اصلا عمر صد دوست نداشت با امام حسین بجنگه، دوست داشت ماجرا رو یه جوری ماسمال کنه بره. شمر ملعون هل داد عمر صد، حالا خواهد تبرئه کنم عمر صد، اما دیگه بالاخره انگیزه رو باید شناخت. شمر رفت زیرا با عمر صد و گفت این عمرن جلو حسین رو نمیگیره. ما داریم این. ابن زیاد هم نوشت یه بخشش مکتوب بخشش هم شفاهی، نوشت که برو بهش بگو که اگر این کارو نکنی تو بر کناری شمر میشه چی؟ جای تو میشه فرمانده لشکر. بعد به شمر گفت اگر قبول نکرد، خب تو که شدی فرمانده لشکر اولین کسی که سر میبری خود اینه. یعنی این شکلی بود ریسکش بالا. یه دی عموم مردم بودن نامه نوشتن، مثلا یه طرف نامه نوشت زیرش 20 تا 30 تا امضا بود. یه عده‌ای بودن جو احساسی گرفتشون، بعضی موقع برخی با شور امام زمانو میخوان، چه دنبال شعور نیستن. آقا بیا، آقا بیا امتحان داره ها، اللهم عجل ولی کرد فرجی، سری امتحانات گرفته میشه ازت پاکاری یا نه. نه ما امام حسین چی میفرمون؟ گفت دین لغلغه زبونشونه، بذار جنگ بشه اون موقع میفهمی چی، بذار جنگ بشه دین فعلا لغلغه زبونش، مردم عبد دنیان، بذار به خطر بیفته خونهشون زندگیشون حساب مالیشون. یکی دارم میگم آیه قرآنه دیگه، بارها گفتم سوره توبه 24 قل ان کان آباؤکم ابناؤکم اخوانکم ازواجکم عشیرتکم اموالون اخترفتموها تجارتون تخشون کسادها مساکن ترزونها اینا رو اگر احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله به امر و لا یأتی القوم الفاسقین. این هشتا رو میگه اگر خدا و پیغمبر جهاد در راه، کاری که حسین کرد جهاد در راه بیشتر دوست داشته باشه، منتظر باش که امر الهی برسه. فتا فاسقی چی گفت؟ باباهاتون، داداشاتون، بچهاتون، زنانتون، عشیره، فک و فامیل، اموالی که به دست آوردید، خونه هایی که دوستشون دارید، تجارتی که میترسی کساد بشه. دقیقا این ویژگی ها دیده میشه تو مردم کوفه و از این طرف در ابا عبدالله دیده نمیشه. آبا کم بابا شهیده، ابنا کم پسر ها شهید، برادر ها شهید، پنج تا برداشت گربال شهید میشه جلو چشش. ازواج همه رو به دست اسارت سپرد، اموالی که ول کرد تو مدینه اومد. چی میگی؟ اصلا خیلی زیباست، قرآن داره خط نشون میده. اینا براشون مهم بود دیگه. جو احساسی میشه آقا بیا. اصلا کلن مردم کوفه مردم احساسی هن. یه دیشب هم عرض کردم. مورد سوم، عده دیگه که انگیزه نامه‌نگاری داشتن، عقب نموندن از خواص شیعیان و چی؟ عوام، عموم مردم، که عرض کردم اینا خیلیشون محب شیخین هم چیه؟ بودن علوی ها، یه عبارت بهتره، علوی ها. میگفتن بابا مثلا شعبس ابن ربعی میگفت، یزید ابن حارث میگفت، اینا میگفتن ای بوف، اینا نامه نوشتن به موسی. از قضا همینا بودن نامه نوشتن که آقا بیا، میوه هامون رسیده، گندمامون فلان شده، برسون خودتو. حضرت هم روز عاشورا این دوتا رو صدا کرد، بس گفت تو مگه نبودی نامه نوشته بود شما؟ شعبس هم که اصلا ملعونی، بری سرچ کنی تو اینترنت بگردی، خودتون مطالعه کن، تو کتابای تاریخو بخون، اصلا باورتون نمیشه اینقدر این جبهه عوض کرد. از این امثال این هم زیاد داریم تو مملکتمون. حالا دیگه به بدی شبس هم نیستن، اما اصلا نمیفهم طرف کدوم وریه. خدا من دیدم آینا، به چشم دیدم. من خودم سال 84 آی رفسنجانی که رأی نیاورد، من خودم دیدم، به چشم دیدم. عکس رفسنجانی زده بود به ماشینش، بعد وقتی رأی نیاورد من دیدم جلو فرمانداری اون شهر شروع کرد گریه کردن. بعد احمدی نژاد که شد رئیس جمهور، کنار احمدی نژاد یه جوری بالا پایین آدم میپرید که من گفتم خدا اون نبود، این اونه، اون اینه، این چی به چیه، چی شد؟ باید کدوم طرفی بیاد یارو چارشاق بنیه؟ اینا مبنا ندارن، اینا بنا دارن، نهایتا مبنا ندارن. این ور یه روز مرگ بر آمریکا، یه روز ایول آمریکا، یه روز ببین فعلا منفعت کدوم وریه. قسمت کچلی رو بپوشیم یا قسمت مداره؟ اینه شب اصل نمونه شد. جبهه عوض کردن شب اصل عجیب غریبه. اینا میگفتن حسین علیه السلام میاد میشه چی؟ حاکم. بعد میخواد پست تقسیم کنه، میگه خب آقای شب اصل شما که نامه ننوشته بودی، شما که نامه ننوشته بودی، شرمنده، پستی در کار نیست. مثلا انتخابات میشه، رایزنی ها شروع میشه، رایزنی های پشت پرده. این روز داشتم صحبت میکردم با یه عزیزی، یک مسئله یه جا پیش اومده بود و بعد بیشتر نیستم پیگیر که، بعد گفت نه مسئله خاصی نیست، فانتقا اینا این بحث رو در مورد شما مطرح کردن چون نگران شدن شما میخوای بر مجلس بیای. گفتم نه، بهشون بگو خیالتون راحت بشه، به خدا نمیخوام بیام. نگران شده نکنه، میخواد بیان فعلا بریم بزنیمش، محض احتیاط شاید بیاد، محض احتیاط بزنیم شایدش. میگفتم نه خیر تو تخت همینه، کار همینه. یک روزی مهمه آدم مثلا ایجاب میکنه، آدم باید تو هر عرصه وارد بشه، آدم نمیدونه چی به چیه. اما گفتم خیالتون راحت بشه، برو کارتو بکن. این شکلیه. قرار از کربلا تا تهران داریم بحث میکنیم دیگه، بعد یه جای تطبیق جدی میدم، یه جای تطبیق میسپرم به خودتون، یا انقدر واضح یا صلاح نمیدونم خیلی واضح بگم. اینا میخواستن عقب نمونن. میبینی طرف اصلا میبینی هنوز، من خیلی از شهرها میرم سخنرانی، بعد میپرسم نمایندتون کدوم وریه، جناب سیاسی مثلا نماینده که رأی آورده. جالب این حرف من چندین جا شنیدم، میگن نمیدونیم والا، یه دونه به نل میزنه، یه دونه به میخ میزنه. الان فرض کنید دکمه هایی که اینا رای میدن، این معلوم باشه این کدوم آره است کدوم چیه. مردم ببینن شاخ در خواهید آورد. یه خبرگزاری بود فکرم اینجا گفتم، کجا گفتم، خبرگزاری بود میگفت ما در مورد برجام با چند نفر از نماینده ها مصاحبه گرفتیم، میگفت اون روز که شبکه خبر نشون داد اونجا رو، میگفت ما شاخ در آورده بودیم، یارو 180 درجه برعکسش رو به ما گفته بود. گفت چون پرده در افتد نه تو مانی و نه من، شفافیت قاتل یه همچین آدم هاییه، فضا رو ازشون میگیره. خب اما درسا که ما میتونیم از جامعه کوفه بگیریم که بعید میدونم بتونم همش امشب بگم، اینی که عزیزان، اولینش اینی که کوفه براش اثبات شده بود حجت تمام شده بود که بنی امیه آدمای خوبی نیستن. اینم نتیجه زحمت امام حسن مجتبی بود. این بچه پارسال من اینجا سخنرانی داشتم اومد گفت به ما ابراز علاقه کرد، لطف داشت. گفتم اسمت چی عزیزم؟ گفت حسن مجتبی. گفتم آها اسمت حسنه، من تو حسن مجتبی یکی دیگه بوده. گفت نه حسن مجتبی. بعد اینجا پدر بزرگش بود یا پدرش گفتش که بله ما اسمش حسن مجتبی است. گفتم باریکلا چه اسم قشنگی. گفت نامه گرفتیم بردیم ثبت احوال به عنوان اولین حسن مجتبی ایران. اولی کارتم درست. یاد بگیریم واقعا تو این اسم گذاشتن. الان یه اسمایی میذارن تعجب میکنیم. یه اسم یه گل توی جزایر فیجی میگن چه سودی داره اینو گذاشتی؟ جدی ها میپرسی میگه نمیدونم اسم چیش. نمیتونی تلفظ بکنی اسم رو. مثلا بنده خود مثلا بچه رو گذاشتن مادر بزرگن، بچه 6 ساله شدن نمیتونه بچه رو صدا کنه. دیدم آره نمیتونیم ببینیم چیه این. یا بچه بیا اینجا. کوفه براش اتمام حجت شد، تمام شد. کاری که امام حسن مجتبی کرد، میدونست اینا چی کارن، دقیقاً همونا رو نمیش بیار. یعنی تو اون توافق تفاهم نامه که امضا شد بین امام حسن و معاویه، بندایی رو امام حسن اضافه کرد علیه السلام که به مردم ثابت بشه. یکیش همین بود که تو حق نداری بیعت بگیری. این کارم کرد برای یزید. برای مردم اثبات شده بود. اما چرا اینا درس نمیگیرن؟ این ایراد مردم کوفه است. این ایراد من شما داریم یا نه؟ ببینید امام یک جامعه و ولی یک جامعه و حاکم یک جامعه که الهی است، یکی از وظایفش تربیت جامعه است. تربیت صحیح سیاسی و بصیرتی جامعه است. یعنی چی؟ یعنی بیاد چیکار بکنه؟ من و شما جایز الخطا نیستیم، ما ممکن الخطاییم. ما جایز نیست خطا کنیم، اما چیه؟ ممکنه خطا بکنیم. بیاد من و شما بگه که بسم الله این اشتباه کردی؟ ابو موسی اشعری رو به عنوان حاکم برای حکمیت انتخاب کردی؟ بهت اثبات شد آدم خوبی نبود؟ من بهت گفتم مالکا گوش نکردی. من بهت گفتم مالکو قبول نداری باشه، ابن عباس گوش نکردی. من گفتم جندب عزیز شما گوش نکردی، گفتی فقط ابو موسی اشعری. بسم الله کاندیدات این بود، به ابو موسی اشعری رأی دادی. بسم الله ببین تهش چی میشه. مشکل اون اتفاق حکمی میاد، حضرت امیرالمومنین بعد از صفین آماده نبرد دوباره با معاویه داشت میشد. این نهروان که حالت خاص بود پیش اومد با خوارج، داشت آماده میشد که حضرت ترورش کردن. بهتون اثبات شد یا نه؟ قول میدی دیگه تکرار نکنی؟ آدم عاقل قول میدی دیگه اگه سوراخ دوبار گزیده نشی؟ عزیزم یه روز شعارتون این بوده، رأی ما 100% بنی صدر. قول میدی دیگه از اشتباه نکنی؟ یه نفر بنی صدر چجوری ملت رو بازی داد؟ هی میگفت من شرکت نمی کنم، من شرکت نمی کنم. نه نه کلاس میذاش الکی. بعد یوی رفت دیدن امام، برگشت یه مسابقه کرد من شرکت میکنم. مردم برداشت کردن که چیه؟ امام بهش گفته، امام اذن داده، رأی ما صد، رأی بالایی هم آورد بنی صد. حالا بازم ممکنه یه نفر اینجوری به کلا سرت بذاره؟ اگر آره خدا به دادت برسه. همون کوفیایی، چه بس اتا تو کوفیان بهتر باشن از من. تو پس خواهشن وقتی شونگو فوش دادن به کوفیایی خورده، حداقل خودمون رو یه مروری هم بکنیم. جامعه باید تربیت بشه. امام بعدش فرمود که والله قسم من به بنی صدر رأی ندادم، راضی هم نبودم به او. منتها امام میتونه بیاد بگه همون اول بنی صدر بذاری کنار. اه چی شد؟ یه نفر غیر آخوند اومد شما نمیتونستید ببینید؟ دکترای اقتصاد داشت شما نمیتونستید ببینید؟ اقتصاد خونده بود اینها. بعد اثبات بشه به جامعه. اما متاسفانه امروز میبینید همین جامعه خودمون حافظه تاریخ مردم بعضن چیه؟ کوتاه. مردم حافظه تاریخی مردم بلند مدت کنه، یادشون نره آقا این جریان سیاسی 5 سال پیش اینجا بود با فلانی بود، این داشت الان با فلان کسک فوش میداد، الان با هم رفیق شدن. اینا مبنا ندارن، اینا همینجوری یه های پیوند کوولانسی با هم برقرار میکنن که به یه هدفی برسن. اینا خطرناک، یعنی بر جامعه اسلامی سمه. شاید توی نمیدونم یک فلان قبرستون در یک دنیا جواب بده، اینجا فاجعه است. چه نفاقه، مردم نمیدونن. مردم 5 سال حافظشون دیلیت میشه، از اول دوباره شونشون پاک شدن. کمکشون بکنیم، بگید آقا، مخصوصا بزرگترها. یک بحث افتاد بین دوتا از بزرگان انقلاب در مورد مجلس خبرگان، یکیشون میگفت باید روحانیون جوان بیان اونجا، و یکی میگفت بابا مجلس خبرگان نمیخوان که مسابقه دو بدن که جوان باشن، که باید کسایی باشن که جریانات سیاسی انقلاب رو از ابتدا چیه میشناسن، با این جریانات بزرگ شدن. خب اینا خطر ها، فکر نکنیم مثلا اتفاق بر ما ممکن نیفته، نه بدونیم. مورد دوم، با این که بهشون اثبات شده بود قدرت استقامت چه نداشتن. تو وقتی فهمیدی دیگه این مسیر حقیقت اینه، بگه وایسی باش. اگه فکر میکنی مثلا شما پای حقیقت موندن هزینه نداره، ذهی خیال باطل، ذهی خیال خام، هزار بار الف مر، امکان نداره. قرآن میفرماد ان الذين امنوا ثم استقاموا، مثلا میاد پشت سر خودش اذیتت میکنن. مؤمن بخوای باشی اذیت میشی، باید استقامت داشته باشی، صبر داشته باشی. مثلا مؤمنه به صبر میشه. و لا یخافون لومت لائم، از سرزنش یه سرزنش کنید این نباید بترس. قرآن میگه نگاه کن، میگه اگر بخوای مؤمن باشی فوشای خوبی خواهی خورد، فوش خورد باید ملس باشه، حرفای قلمبه سلمبه زیاد خواهی شنید، اذیتت میکنن. کیا؟ اوتو الکتاب من قبلکم، مسیحی و یهودی ها. دوم الذین اشرکو، مشرکین چیکارت میکنن؟ اذیتت میکنن. چه اذیتی؟ عزیزن کثیرن و انتصبرو، اذیت زیادم خواهند کرد. قرآن پیش بینی میکنه، دروغگو که نیستش که قرآن میخونه آخرش میشه صدق الله. میفرماد اگه دیدی اذیتت نکردن بدون مشکل داری. در دو حالت باید کاری ندارن، یا شدی شبیهشون، یکی مثل خودشون شدی، یا هم این که انقدر قدرتمند شده جرأت ندارن بهت کاری داشته باشن. الان نظامی با ما کاری ندارن، اما مرضشون رو میریزن. مثلا انگلیسا اومدن کجا؟ اومدن تو آبهای ما، دوست دارن این مرضی بریزن. آمریکا وقتی صدامو میزد یکی دوتا موشک هم انداخت تو خوزستان، محکت میزنه. وقتی اون انگلیسا رو گرفتیم آوردیم اسیر گرفتیم و که یکم فرماندهشون ادرار کرد به خودش و دوربین ازش فیلم گرفت، بعد کت شلوار تنشون کردیم پسشون دادیم، که این 100 تا فوش بدتر برای نظامی. حیثیت یه نظامی لباسشه، درجهشه. کت شلوار ایران تنش کرد فرستادشون، اونا فهمیدن نه با این نباید شوخی کنن. اگر کوتابی میزنه، الان نمیزنه. چرا؟ چون موشک داری، چون حزب الله لبنان اونور داری، چون تنگه هرمز میبندی، چون باب المنده میریزه به هم، میترسه. ببین رفتقم، اما فرهنگی داره حمله میکنه. چرا؟ چون بیورزی. 160 تا شبکه فارسی زده. چرا؟ چون یه شبکه عبری نداری. حاضرم قسم بخورم مسئولین جمهوری اسلامی ایران، یک شبکه عبری بزنی برای مردم اسرائیل و توی اونجا بیاد، من به تو میگم چیکار کن. یه سری خاخام هستن بیزارن از اسرائیل، بر مبنای فقهشون اسرائیل حق تشکیل بگید ندارد. ناتوری کارتا، ساتمار، اینا یه فرقایی در یهودیتن، چون صراحت تورات بر اینه که اینا حق ندارن، اینا نفرین شدن، حق ندارن پاشون بزنن به ارض مقدس، به سرزمین مقدس، تا ظهور کی؟ مشیح بن دیوید منجیشون. یک گرایشی مثل حجتیه ما هن که نباید حکومت تشکیل بده، مثلا شیعه قبل ظهور اونجوری. چطور اینا به حجتیه ما تریبون میدن، تو نمیتونی به اونا تریبون بدی؟ بیورزه دیگه. بیارشون به مردم اسرائیل بگو، بگو عزیز من بشین بگو این آخوند خودتونه، بشین حرف بزن براشون. مگه شبکه نزده اهل بیت؟ مگه شبکه نزده شبکه فدک که میاد صبح تا شب مرجعیت و ولایت فقیه و همه رو داره شستشو مغزی میده مردمو؟ این کارو بکن، یهویی میبینی اسرائیل پیغام پسخان فرستاد، یهویی میبینی انگلیس رو واسطه کرد. چی شده؟ آقا شما این شبکه رو چیکار کنیم؟ یه خورده تعطیلش کنید مثلا، شرط داره. دیدی یه دونه اسیر از اسرائیل میگیری با چند نفر عوض میکنن؟ هزار نفر، 500 نفر. بگو 150 تا شبکه رو ببند تا اینو ببندمش. بده بستون. بعد باید قدرتمند بشیم. شما دیدین تو کلام رهبری بود دیگه، باید قدرتمند بشی تو کارت نداشته باشن. یا قدرتمند میشی یا عین خودشون میشی. حالا تو مملکت هم دو نگاه وجود داره، یه دیگه میگن مثل خودشون بشیم، ول کنید بابا دیگه حزب الله لبنان بذار کنار، با اسرائیل چیکار داری؟ یه دیگه میگن نخیر قدرتمند میشی. منم بهتون بگم، فکر نکنی اونا مثلا بری شبیه اونا بشی کاریت هم ندارن اون شکلی، نه، اون موقع خدا کارت داره. ملت ایران سیلی سختی خواهد خورد. شبیه این فرمایش رو بنده 5-6 سال پیش، بیشتر 7 سال پیش، 6 سال پیش بود، تو سخنرانی عبرت بنی اسرائیل میگفتم که اگه با خدا عهد ببندی بشکنی پوستتو میکنه، به حالت قبلیت بر نمیگردی، خیلی بدتر میشی. این واقعیت. حوصله نداشتن استقامت کنن. یا امام حسین بیا، بعد ابن زیاد اومد بگیر ببند را نخود، اون نمیخواد ولش کن. نمیشه که عزیز من، پای حق وایستادن هزینه میدی. بعد خدا هم کمکت میکنه ها. قبول دارید خدا زورش بیشتر از ایناست؟ در واقعیت. الان مثال شما برید ایران مقایسه کنید با کشورهایی که با اینا بستن. اوزاشون مصر رو برید نگاه کن. 37 سال ما انقلاب کردیم، یه همچین چیزی توی این مایه هم هست، اینا معاهده کم دیوید رو امضا کردن با اسرائیل بستن. خب الان اوضاع بعد این مقایسه درستیه بین مصر و ایران، شبیه تو خیلی چیزا به هم. اونا کجان ما کجاییم؟ الان این عبارت که دارم به شما میگم عین عبارتی که تماس تلفنی فردی از سودان تماس به شبکه الجزیره، پتروس خالی دبیر اسبق سازمان ملل رو دعوت کردن، برمیگرده میگه چیکار کردید شماها؟ مصر الان کجاست؟ ایران موشک داره میفرسته هوا، صاروخ الی الفضا. میگه نه ما پیشرفت کردیم. مجری میگه الی الورا، عقبکی پیشرفت کردی؟ کجا؟ چرا الکی شعار میدی؟ همینطوری به دبیر کل سازمان ملل میگه. یک واقع خدا کمکت میکنه، این هست. حالا ایمان میخواد دیگه، اعتقاد. مورد سوم، خواص رفاه زده دوران خلیفه دوم و سوم. اینها آدم ها، اینا شکماشون گنده شده دیگه. صحابه یعنی که خوردن چاق و چله شدن. حضرت علی هم آمد یه خورده گفت کمتر بخورید، ترش کردن. طلحه زبیر بیعت کردن با امیرالمومنین، رفتن جدن حضرت داره چراغ عوض میکنه و کارایی میکنه. گفت یک سقلمه ای زد به طلحه، گفت اینجا هیچی گیرمون نمیاد، پاشو بریم. خودشون تا میتونستن مردم شروندن علی عثمان، میگن اشد الناس علی عثمان و طلحه. هیچ کس به اندازه طلحه مردم علی عثمان نشروند. بعد خودشون عثمانو کشتن، بعد پیرهن عثمانو علم کردن، توی علی کشتی. عجب بابا، کمی فکر کنین، عجب داستانی. خدا زورها، چون پول ولو و سابقون از سابقون هم باش تو انقلاب پیامبر. زبیر جزه 5-6 تای قابل اعتماد بود، 5-6 تای قابل اعتماد. اصلا تو اون تحسنی که میکنن برای اینکه با ابوبکر بیعت نکنن تو خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، یکیشون زبیره و تنها کسی که اونجا شمشیر میکشه. زبیر یکی دو بار میره با ابوبکر صحبت میکنه، ابوبکر پشیمون میشه، تاریخو بخونید، یاداوری میکنه، پشیمون میشه، ابوبکر ول میکنه میره، خلیفه دوم میره برش میگردونه میارش. زبیر همچین کسیه. حضرت امیر در وصف زبیر میگه مازال زبیر کان رجلا من اهل البیت حتی نشا ابن المشموم عبدالله. چیزی نبوده زبیر از اهل بیت بشه، یکی بشه مثل سلمان. این پسرش این بچه خیلی یارو کله پا کرده، این بچه شومش بزرگ شد. اصلا آدم داستان زبیر رو میخونه واقعا میخواد با سر بزنه تو دیوار، خیلی عجیبه. میترسم من از داستان زبیر. پول گفتم بابا 50 خورده میلیون درهم ثروتش بود، چند صد رأس نمیدونم اسب، نفر شتر، باغ کجا، 2-3 کاخ. حالا حضرت علامه دیگه مساوی اکت خوده گذاشتش کنار، مگه تو مگه لله و لرسوله نمی جنگیدی؟ چی شد؟ نه اینا خواص رفاه زده بی بصیرت پشت سرشه. میدونی چرا؟ چون بصیرت به دل بنده، به حق طلبی بنده، حق و نخوای میذاری کنم. اصلا ببین، نه که الزامن به شیطنتم فکر کنه، نه، نگاهت عوض میشه. اصلا دیگه مثل قبل فکر نمی کنی، یه جور دیگه فکر میکنی، شبیه یه کسای دیگه میشی. مورد چهارم، ایرادی که به مردم کوفه وارده، با وجود اینکه ابن زیاد تا به حکومت رسید 12,000 نفر از علوی ها رو انداخت به زندان، مثل مختار و امثال هم که نتونستن برن کنار، انداخت به زندان. و به لحاظ سیاسی هم که عرض کردم این اصلا محلشون از هم جدا بود، پیدا میکردم دیگر رو، عثمانی و علوی ها میزدن هم دیگر رو. حالا این عرض خواهم کردم دو قطبی شدن جامعه. بعد اتفاقی که افتاد، صحبت اینه که وقتی ابن زیاد یه عدتون زندانی که بعد دور اونجا رو گارد ویژه چید که شما نرید به موسی کمک کنید، چرا مثل حبیب و مسلم بن اوسجه به شط نزدید، به آب نزدید خودتون رو برسونید؟ این ایراد براتون وارده. صحبت حفظ جان ولیتونه. اینجا دیگه تو نگی من دکترم و سفیرم و وکیلم و وزیرم و استاد دانشگاهم، تا دیروز سخنرانی میکرد، اینجا با شمشیر دستت بگیری. اینجا استاد دانشگاه نیستی، اینجا نماینده مجلس نیستی، اینجا شمشیر باید دستت بشه بری وایستی، اینجا گوشته و گلوله. چون صحبت اصل ماجراست، امام حسین جونش در خطره، حبیب پیر مرد 90 سالشه، میزنه به آب خودشو میرسونه. چرا این کار نکردید؟ باید شهر رو میریختید به هم، باید آشوب میکردید، باید میفهمید ابن زیاد که این خط چیه؟ قرمزه. با این کاری نداشته باش، پوستت کنده است دست بزنیم. میدونن، او هم میفهمه. اسرائیلی که اعلام کرده سید حسن نصرالله پیش هر رئیس جمهوری دیده بشه میزننش. سمان که احمدی نژاد رفت به لبنان تو جنوب بیروت، یک همایشی برگزار کردن، همه میگفتن سید حسن نصرالله اونجا حاضر میشه، نیومد. اما روز عاشورا سید حسن نصرالله میاد در جلو چش همه شون میکنه سخنرانی کرد. اسرائیل چرا اینجا نمیزنه؟ جیگر نمیکنه. خب چه فرق داره عاشورا غیر عاشورا؟ چون تو عاشورا تو توجیه تری، همین. پس اگه همیشه تو عاشورایی باشی کار تمومه. این حرف حرف قشنگیه، حالا با سندش هم کار نداشته باشیم، که کل یومن عاشورا، کل ارزن کربلا، کل شهر محرم، هر ماهی محرم، هر روزی عاشورا، همه جا کربلا. تو این خط قرمزمونه جیگر داری، بیا سمتشون چی کارت میکنیم؟ و کار دشمنم کمرنگ کردن خطوط قرمزه. بگی از این خط اینورتر بیای مثل برگ درخت میریزمتون رو زمین. بگی دیگی که برای من نمیجوشه هرچی میخواد دوش بجوشه دیگه، تموم نمیذارم. این کاره نبوده متاسفم. مورد پنجم، جامعه کوفه دو قطبی شده بود. یه دهی که گفتیم هر طرف بادمه چارشاخ میزد به کنار، اما دو قطب سیاسی مهم چی بود؟ علوی و عثمانی. اینا چونان دو قطبی شده بود که هم دیگر میزدن، میگم با یکی از این محلتون یکی میگفتن میگشتنش. این خیلی خطر داره برای جامعه. چرا فکر میکنید رهبری این همه بعد از برجام تأکید بر این کرد که یه وقت جامعه چی دو قطبی نشه؟ سیاست مدارا و مردم دقت بکنن، چون اینا رو میبینه، چون امنیت مردم رو میبینه، چون داره دو سال بعد رو میبینه. اینا چیزی نیست به این سادگی دو قطبیشو جامعه بتونی به هم نزدیک کنی. یکی از ایراداتی که اون طرفی ها بربنده میگیرن اینه که میگن رائفی پور بعد از سال 88 وقتی اومد تو دانشگاه ها داشت سخنرانی میکرد، این عبارتی که شنیدم و سخنرانی میکرد، این دو قطبی بودن فضای دانشگاه ها از بین برد. با مطرح کردن یه دشمن خارجی صهیونیسم اینا رو به هم نزدیک کرد. ایراد گرفته بودن، گفته بودن به همین دلیل باید اینو بزنینش. اونا فهم و شعور دارن، این وریان نمیفهمن. اون میدونه داره دشمن دانا بلندت میکند، بر زمینت میزند آدم دوست. بله من متوجه بودم که این فاجعه است برای کشورم اتفاق بیفته که هموطن هموطن رو دشمن ببینه، خیلی خطرناکه. دنبال بگرده همسایه همسایه رو دشمن ببینه، بگه یه روزی میرسه صبر کن حال تو رو من میگیرم. خیلی خطرناکه، شوخی نیستا، اتفاق افتاده. ما اهل کوفه نیستیم، ما اهل کوفه نیستیم، وقتی میگی باید به این فکر کنی، عواقب داره. توافق امام حسن فضای جامعه رو جوری کرد که برای آدمای خوب این ماجرا فرصت استدلال کردن پدید آورد. چرا این کار نکردن؟ چرا رفع شبهه نکردن؟ چرا برای عثمانی ها رفع شبهه نکردن که بابا دیدی؟ دیدی بنی امیه چی کار است؟ بابا عثمان هم همینا کشتن. کاری که امام حسین کرد، بابا ظهر عثمانی بود، از امام حسین بعدش میمد، امام حسین 10 دقیقه براش صحبت کرد. اصلا قیام امام حسین به قعود امام حسن شکل گرفته. اگر اون قعود امام حسن نبود، امام حسین نمیتونست قیام بکنه. اون تفاهم نامه امام حسن آب روی بنی امیه رو برد. چرا این کار نکردن؟ باید جواب بدن. چرا بی خیال این بودن که روز به روز داره فضا دو قطبی تر میشه؟ چرا امسال سال همدلی ملت و همدلی و همزبانی اعلام شد؟ وقتی با سیره اهل بیت مأنوس باشی، با سیره اهل بیت مأنوس باشی، گم نمیشی تو کوران حوادث. اما وقتی نباشی، هر کی یه لغتی بهت میزنه. یک واقعیته. اینم گفتم، بحث این که آدم فضای جامعه رو دو قطبی کنه، دو قطبی مراقب باشه، دو قطبی نشه، به معنی این نیستش که از اصولت چیکار بکنی، کوتاه بیای کم بیاری، نه خیر، نه با هم قابل جمعه، قابل جمعه. مورد ششم این که اینا عهد شکستن، عهد شکستن. کسی که عهد بشکنه خدا لعنتش میکنه، مخصوصا عهد چی؟ تشکیل حکومت ولی معصوم. بری سراغ ولی معصوم، سراغ همچین یه موقعی هست، میری مثلا همه قراردادهای هزینه فسخ میذارن براش، دیدید؟ 20% 10% برای که حواستو جمع کن. یا مکن با فیل بانان مشورت، یا بنا کن خانه‌ای در خل فیل. او بنده خدا میخواست قافیهش درست کنه، گفت یا مکن با فیل بانان مشورت، یا بنا کن خانه فیل توش برد. و اینه دیگه، شرطش اینه. اسلام چی میگه؟ میگه یا اسلام نیار، بشو فکراتو بکن، لا اکراه فی الدین. اسلام آوردی بخوای بری بیرون، پدرتو در میارم، هزینه فسخشه. چرا؟ چون آبروی منو میبری. میان میگن آقا چی شد تجارتو با فلانی به هم زدی؟ حالا دیگه آب فلانی به در تجارت نمیخوره، هر کی باش قرارداد میبنده چیکار میکنه؟ فسخ میکنه. مردم دیگه میان میگن آقا این اسلام اگه خوب میبود، این همین مسلمان از توش چیه بر نمیگشتن. میگه لایک رفت دین اولشه، خوب فکراتو بکن. اما به این نتیجه رسیدی که من درستم، دیگه حق برگشت نداری. تمام ادیان این قاعده رو دارن، منطقی هم هست. من نمیرم میگم آقا چجوری اگه بر گفته لایک رفت دین، از یه بر گفته حکم ارتداد چه؟ خب ببین چی، خود جهودای شمال مدینه همین نقشه ریختن دیگه، گفتن صبح میریم مسلمون میشیم. اینا احبار بودن، اینا با سواد بودن، اعراب جاهلی سواد درست حسابی نداشتن، به چششون به اینا بود. گفتن مسلمون میشیم، بعد بعد از ظهر میگیم دین خوبی نبود. ما به این نتیجه رسیدیم، اون کارشناس دینی صبح این تصمیم گرفتن، ظهر آیه ارتداد اومد، اینا آچمز شدن. آره اول فکرتو بکن عزیزم، بعد بیا حساب کتاب داره دین. یا عهد نبند، یا حسین بلند شو بیا، 100,000 تا سپاه داریم، 12,000 تا نامه رو کدوم نامردی فرستاده؟ بعد زدی زیر حرفت. اینجوری نیست. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه. چون عهد بستن بنی اسرائیل بعد شکستن، ما لعنتشون کردیم. چون لعنت شدن دلشون سنگ شد، چون دلشون سنگ شد پیغمبر کشتن، تحریف کردن کتاباشون، ما هم بر اونا مهر بدبختی و بیچاره زدیم به پیشونیشون. ضربت علیهم ذله و المسکنا. تا روزی هم که آدم نشن همینه، دل سنگ شده دیگه امکان برگشتن بگید اصلا دیگه نمیفهمه گمراه. فهمی چی شد؟ بدترین حالتی که نفر رو سرش بیاد، طرف نفهمه که بدبخته. بدترین زندان، زندانی که تو نبینی میلهاشو، چون هیچ وقت به فرار فکر نمی کنی. عهد قدیر رو شکستن مسلمونا، دلاشون سنگ شد. دلاشون سنگ شد. شما میبینی به فاصله چند سال، سال 61 هجری، فرزند پیامبر اینجوری تیکه تیکه میکنه. چرا این اتفاق افتاده؟ چون امام سجاد برای اینکه بتونه اینا رو برگردونه چاره ای نداشت، نمیشه اینا رو برگردون. امام سجاد کار کرد برای امام باقر، امام صادق، که اونها شاید بتونن نتیجه شو چیکار بگیرن، که گرفتن. خوب عنایت داشته باشید. حضرت چیکار میکنه؟ سنت عشق رو بنا میکنه، میگه گریه کنید که دلا چی بشه، از قساوت در بیاد. و دقیقا همین مسیر برعکس تکرار بشه که بشه دوباره عهد بست. عشق هم، هم سنت استغفار هم سنت عشق، که عشق و استغفار کنار هم دیگه است. و اصلا من به شما میگم، جلسه قبلی هم عرض کردم، این حیات اینا بنا شده هیئت امام حسین برای شکستن قفل دلا، چون رحمت الله الواسعه است دیگه، همه میان تو. حرارتون فی قلوبه اسمش بدم جی، شرشور اشکا میریز. بدون امام حسین نمیشه به امام زمان رسید، از این جهت یکیش اینه. این اشک دلتو نرم میکنه، چون دلت نرم میشه از یزیدیا بعد تو دیروز یزیدیا بدم میاد، چقدر بدم میاد امروز، دلت فرق کرده. اینا عهد شکستنم، بعد اونم رنگ خوشی رو بگید ندیدن، تا امروز هم ندیدن ها بنده اون. مگه اینکه چیکار کنن؟ اعلام براءت کنن، بگن ما با اونا هیچ ربطی، بره تو الا الله و الیکم منهم من اشیاءهم و اطبائهم و اولیاءهم، ما هیچ ربطی به اونا ندارم، به خدا قسم باباهم بودن این کاری کردن، اشتباه کردن، غلط کردن، به من چه خدایا؟ من اصلا فکرش هم نمیتونم بکنم با اونا باشم، من حالم از اونا به هم میخوره. از هر کسی که شبیه اوناست، حتی اینجا دقت کنی، اونایی که کشتن که نه، اونایی که حتی رو اسب زین گذاشتن اسرج، اونایی که لجام زدن الجمن، اونایی که نقاب زدن تنقبت لقتالک، من از همه اینا بدم میاد. من اصلا لعنت بر هر بر کسی که شما اهل بیت ظلم کرد، اساس از ظلم و الجور، از همه اولیشو بگی و آخر توب الله علی ظالم تا آخرش. خوب خدایا ببین من کاری ندارم. این براءت جستنه از اینجا نشأت میگیره. عهد شکستن. حالا یعنی مردم مثلا عراق باید تابونه باباشون رو پس بدن؟ نه، الزامی نداره، میتونن چیکار کنن؟ اعلام براءت بکنن. یه واقعیتیه. بعد خدا آزمون میگیره ببینه دوری دروغ میگی یا راست میگی. وقتی اثبات بشه هوا تو داره. در مورد بنی اسرائیل بارها پیش اومده، عهد میشکستن، هی خدا به اینا لطف میکرد، اینا میگفتن آقا ما با فلانی کار نداریم، نه میم جدا میکنیم. هی تکرار میشه. خب من این چهار مورد آخری هم که نوشتم دیگه امشب نمیرسه و این شب بقیهشو، یعنی در واقع نتایجی که بعد درس هایی که میگرفتیم، عبرت هایی که از مردم کوفه میگرفتیم، فردا انشالله ذکر میکنم استفاده کنیم و بهره ببریم از مدعای برادرمون با ذکر سه صلوات بر محمد و آل محمد.